بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 18-10-90.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آله الطاهرین، و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از روایت های عرضه بر کتاب، روایت جابر هست. قطعه مورد بحث از این روایت این تکیه است. جابر قال دخلنا علی ابی جعفر محمد بن علی علیه السلام و نحن جماعتون بعد ما غزینا نسکنا. حضرت در پاسخ به درخواست وصیتی که اصحاب میکنن، طبق این روایت میفرماید ونظروا امرنا و ما جاءکم عنا فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به و ان لم تجدوه موافقا فردوه و ان اشتبه الامر علیکم فی فقفوا عنده و ردوه علینا حتی نشرح لکم من ذلک ما شرح لنا. اینجا سه قطعه کرده. یکی این که شما روایت رو یک موقعی موافق قرآن میبینید، یک موقعی موافق قرآن نمیبینید، یک موقعی امر مشتبه بر شما میشه. یه بحث کلی در مورد اون موافق و عدم موافق هست که الان بعدم بحث میکنیم که آیا مراد از موافق هست عدم مخالفه هست یا چیز دیگه هست. یه بحث کلی هست که تو همه روایت باید در موردش صحبت کنیم، اون اختصاص به این روایت نداره. این روایت اون زیلشه و این اجتبه الامر علیکم فیه مراد چیه؟ به نظر میرسه که مراد این هست که گاهی اوقات به دلیل اجمالی که آیه شریفه داره یا اجمالی که روایت داره روشن نیست که آیا مفاد آیه و روایت با هم دیگه تطبیق میکنن یا با هم دیگه تطبیق نمیکنن، و بنابراین امام علیه السلام دستور دادن که در مواردی که معلوم نیست روایت با کتاب خدا مطابقت بکنه یا نکنه اینجا توقف کنید و روایت رو به ما رد کنید. البته عملا بین این موردی که اشتبه الامر علیکم فی و موردی که بین لم تجدوه موافقا شاید فرقی نباشه. بستگی داره که این روایت میگه اگر موافق قرآن نبود رد کنید و مشتبه الامر بود توقف کنید. این توقف مفادش این هست که به اون روایت فتوا ندید. ولی حالا به اون روایت فتوا ندید چه کنید؟ آیا احتیاط رو یعنی بکنید؟ اگر بحث احتیاط باشه مفادش با این لم تجدوه موافقا فرق میکنه. اگر نه، این میگه که نسبت به این که این روایت صادقه یا کاذبه صحبتی نکنید، ولی در مقام عمل در واقع اگر مجبور به عمل باشید سایر قواعد و ادلهی که اگر این روایت نبود اون ادله اعتبار داشتن به اونها مراجعه اگر بخواییم بکنیم. اگر مفادش این باشه لازمه توقف رجوع به مرجع فوقانی باشه، اون باشه نتیجه عملیش با ان لم تجدوه موافقا یکی میشه، چون در هر دو این روایت رو که علم یکن باید فرض کرد به مرجعی که لولا این روایت اون مرجع مرجعیتی داشت مراجعه بکنیم. ولی مجرد این که از جهت عملی اینها نتیجه واحد دارن باعث نمیشه که بگیم پس چرا این تفکیک رو قائل شد. نه، یه جور در واقع روایت میگیره شما بگید این اصلا باطله، باطل تلفظ کنید. یه جور نه این که بگید باطله، ممکنه صحیح باشه ولی چون ما حجت نداریم بس صحتش، بنابراین روایت های دیگهی که در بحث هست اون روایت ها حجتی برای این که مثلا تخصیص بخورن یا ترغیب بدن نداریم، نه اینکه قرض داریم به عدم اعتبارشون. بنابراین مانعی نداره که این اینی که شاید تو روایت های دیگه بین مخالف و موافق فرقی نگذاشته، اون به جنبه عملی کار داشته، میگه اگر موافق بود عکس کنید، مخالف بود رد کنید. در واقع اونجایی هم که مشکوک هست که مخالف باشه یا مخالف نباشه، عملا حکم عملیشون یکسان هست. برای تقدیر این احتمال، حالا یه نکته دیگه میخوام عرض کنم، آیا مواردی که بین قرآن و سنت عموم و خصوص مطلق منوج باشن، آیا اینها را ما میتوانیم داخل این اجتماع را امر علیکم فی بکنیم، به دلیل اینکه ما بالاخره نمیدانیم که مثل امر بر ما مشتبه هست امثال اینا؟
این صورت تعارض رو،
یعنی جایی که روایتی باشه که رابطهش با قرآن و مخصوص منوج هست، این رو داخل این اجتماع امر علیکم فی مثلا قرارش بدیم. ولی به نظر میرسه نه، موارد عموم خصوص منوج با قرآن، ولی این که ما نمیدانیم قرآن او رو تخصیص میزنه یا سنت قرآن رو تخصیص میزنه و مراد از قرآن مشخص نیست، ولی این که موافق قرآن بالاخره میتونه باشه، یعنی مخالفتشون مخالفت بدویست، مخالفت استمراری نیست، اون رو اونجوری هست. یعنی در واقع ظاهر انشتبه الامر علیکم فیه این هست که شما نمیدانید که آیا این خبر مخالف قرآن هست یا مخالف قرآن نیست، و ظاهر مخالفت و موافقت، موافقت و مخالفت استمراری است. با عموم خصوص منوج جزو وجدت عموم قرآن موافقه است، چون مخالفت استمراری ندارن. هرچند بالاخره ما نمیدونیم قرآن مرجع هست در اون محل اجتماع قرآن و ماده اجتماع یا سنت، مجرد این که اجمال پیدا کرده آیه قرآن به دلیل اینکه با کنار سنت قرار گرفته، باعث نمیشه که ما در موافق و مخالف بودنش تردید داشته باشیم. نه، موافق هست، ولی حالا که موافق هست چجوری این موافقتش رو ما باید تحلیل بکنیم، او یه بحث دیگه است. مجرد اجمال آیه قرآن باعث نمیشه که، این اجمالی که در اثر عام خاص منوج بودن ایجاد شده، باعث نمیشه که انشتمع الامر علیکم فی شامل و مورد بشه. نه، جایی که ذاتن آیه قرآن اجمال داره، تو خود آیه قرآن محکمات داریم، متشابهات داریم، خب متشابهات که بنابر یکی از احتمالات که شاید احتمال ظاهر هم باشه، یعنی روایاتی که آیاتی که به هر حال یک نوع نیاز به تفسیر دارن، حالا این آیاتی که یک نوع اجمالی دارن که نیاز به تفسیر دارن، اینها ممکنه با سنت، با یعنی روایتی که از ائمه معصومین علیهم السلام رد وارد شده، ما ندونیم که آیا اینا مخالف هستن به دلیل اجمالی که در آیه هست یا اجمالی که در سنت هست. یکی از دو طرف، آیه یا روایت، یکیشون اگر اجمال داشته باشه میتونه انسان مردد بشه که بالاخره اینا بنابر یک احتمال مفادشون با هم دیگه سازگار باشه، بنابر یک احتمال مفادشون سازگار نباشه. بسه خواسته. نه انشتبع الامر علیکم فی دم عموم وجه، نه اینکه اگر شما ندانستید که مراد از آیه چیست، انشتبع الامر علیکم در موافق و مخالف بودن، در موافق و مخالف بودن ظاهر جمله این هست، نه اینکه در ارتباط با آیه و روایات اگر ندانستید مراد از آیه یا مراد روایت چیز توقف کنید، نه ظاهرش اینه که اگر در موافق و مخالف بودن تردید کردید، در موارد عموم خصوص و منوج تردید در موافق و مخالف بودن ندیدیم، حتما موافقه، ولی چجوری موافقه رو نمیدونیم، ولی اصل الموافقه موافقه، ولی به اینی که آیه روایت رو تخصیص میزنه یا روایت آیه رو تخصیص میزنه،
بالاخره عام خاص مطلق در نهایت میشن،
در نهایت در مجمع یکی از اینها دیگری رو تخصیص میزنه، من موافقت نهایتا یعنی ظهور استمراریش ظهور موافق هست نه ظهور مخالف، اینه که نشتم الابرا علیکم فی مواد مخصوص منوج رو شامل نمیشه، بله
مخصوص منوج رو ما میتونم بگیم مخالف هم
داریم، میتونم بگیم مخالف، خب توضیح شو دادیم مراد از مخالف مخالفیست که نهایتا مخالف باشه، استمرار داشته باشه مخالفتشون با آم مخصوص منوج، مثل آم مخصوص مطلق مخالفت بعدی هر دوشون دارن، ولی مخالفت استمراری ندارن،
استمراری هم میتونن داشته باشن،
نه فرض این هست که ما میدانیم این دوتا با هم دیگه مخالف، یعنی اون چیزی که با هم دیگه نمیسازن، ولی اینا با هم میسازن، چون هم این صلاحیت داره قرآن رو تخصیص بزنه، هم قرآن صلاحیت داره سنت رو تخصیص بزنه، ولی ما نمیدونیم حالا کدوم یکی از اینا دیگری رو تخصیص داده است.
حالا شما نظرتون مقام ثبوتی، اما روایت همه مقام اثبات میگه، این برای شماها حالا میخواد بفهمید مشتبه هم
نه مشتبهش موافق و مخالف بودن، نه نحوه موافق و مخالف بودن، در موافق بودنش اشتباه مشتبه نیستن، نه موافقن، ولی نحوه توفیق بین این دوتا قایقا تعبیر میکنیم، بین اینها توفیق حاصل میشه، توفیق یعنی چی؟ یعنی سازگار میشه، ما میتوانیم هم با این، در واقع ما اینجا میدانیم که یکی از اینها قرینه بر دیگریه، اما کدوم قرینه بر دیگریه نمیدونیم، مجرد مشتبه بودن قرینه باعث نمیشه که عنوان مخالفت صرف کنه، یعنی که مخالفت استمراری نداره، مثل مخصوص مطلق از این جهت تفاوت جدی با اونها نداره. خب حالا این رو باید حالات بحث عمدش بحث سندیش هست که با چون ما این بحث های سندی رو تفصیل بحث کردیم، این رو هم فصلا بحث کنیم بعد نیست، تو این روایت یکی بحث محمد ابن عیسی تو سندش واقع هست که مراد محمد ابن عیسی ابن عبیده، محمد ابن عیسی ابن عبید رو تو شرح حالش رو اگه مراجعه بکنیم میبینیم که عرض کنم خدمت شما، مرحوم نجاشی خیلی توصیف خیلی محکم میکنه، جلیلون فی اصباح ها و ناسقتون اینون کثیر روایه حسن التصنیف، خیلی محکم، ولی یه ذیلی داره، میگه و ذکر ابو جعفر ابن بابه عن ابن ولید انه قال ما تفرد بهی محمد ابن عیسی من کتب یونس و حدیث لا یعتمد علیه، این عبارتی هست که مرحوم شیخ صدوق از استادش ابن ولید نقل کرده و اون رو پذیرفته و به تبع ابن ولید و شیخ صدوق، شیخ طوسی هم در جاهای مختلفی از رجال و فهرست و جاهای دیگه کلمه ضعیفون تعبیر کرده، این تعبیر هم در رجال هست، هم در فهرست هست، هم در استبصار در بعضی مواقع واقع شده، تضعیف کرده. البته مشخصه که منشأ تضعیفش استثنای ابن ولید از رجال نواد الحکمه. اینجا دو تا بحث هست. یه بحث اینه که اصلا ابن ولید آیا یونس رو محمد ابن عیسی رو تضعیف کرده یا یه روایت محمد ابن عیسی از یونس رو تضعیف به اصطلاح استثناء کرده؟ پاسخ مطلب اینه که همچنان که اصحاب فهمیدن تضعیف که اینجا هست، تضعیف مال شخص محمد ابن عیساست. از ذیل عبارت نجاشی هم مشخص هست که اصحاب از عبارت ابن ولید تضعیف خود محمد ابن عیسی فهمیدن. ببینید عبارت رو در ذیل مطلبی که شیخ صدوق از ابن ولید نقل میکنه، نجاشی میگه و رعیف اصحابنا یونکرون ها دلغوت و یقولون من مثل ابی جعفر محمد ابن عیسی سکن و بغداد. بعد دو سه خط بعدش عبارت کشی رو که ذکر میکنه میگه کان الفضل ابن شادان رحمه الله دحب العبیدی عبیدی محمد ابن عیسی ابن عبید دحب العبیدی و یثنی علی و یمدهه و یمیل علی و یقول لیس فی اخرانه مثله و به حسب که حال السلام من الفضل رحمه الله. ببینید اصلا هم نجاشی هم اصحاب که نجاشی ازشون نقل میکنن، اون استثنایی که اینجا یعنی تضعیفی که چیز هم میدونن، تضعیف در مورد محمد ابن عیسی. ولی نکته بحث اینه، من تصور میکنم که این که تعبیر میکنه ما تفرده به محمد ابن عیسی من کتب یونس و حدیث لا یعتمد علیه، این مطلب رو ابن ولید در ترجمه یونس گفته، یعنی ذیل به بحث یونس که رسیده به دلیل اینکه یونس روایات مختلف داشته، میخواد بگه بعضی از روایت های یونس مورد پذیرش نیست به دلیل اینکه راویش محمد ابن عیسی. اینکه میگه ما تفرد من کتب یونس، این از باب تخصیص تضعیف به کتب یونس نیست، از باب این هست که عرض کنم خدمت شما در مقسم، یعنی در مورد میخواد بگه کتب یونس دو دسته هستن، بعضی از کتب یونس متفردات یا روایات یونس متفردات محمد ابن عیسی، بعضی ها غیر متفرداته. و شاهد دیگه بر این که خود محمد ابن عیسی رو ایشون تضعیف میکرده عبارتی هست، اون اینی که این تضعیف فقط اینجا نیست، در ذیل ترجمه محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری هم این تضعیف وارد شده و همجا حالا ذیل اونم بیارید احتمالاً بیاد، احتمالاً فکر کنم باید بیاد. حالا
اون مکتب ذیل ترجمه یونس بود،
اینه تو ذیل ترجمه محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران میگه کان محمد ابن حسن ابن ولید از روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی موارد رو استثناء میکرده. یکی از اون استثناءها ما یروی عن محمد ابن عیسی ابن عبید به اسناد منقطع. مرحوم آقای خویی به اسناد منقطع رو اینجوری معنا میکنه که جایی که روایت محمد ابن عیسی ابن عبید محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکنه در به نحوی که در اسنادش انقطاعی رخ داده، یعنی در ادامه سند انقطاعی رخ داده، که نه به جهت اون ارسالی که تو سند هست، به جهت اون ارسال داره استثناء میکنه، در حالی که اولا اسناد منقطع اختصاص محمد بن عیسی بن عبید نداره، اگه به اون معنایی که آقای خویی معنا میکنه. حتی هر کس میخواد نقل بکنه که اسنادش منقطع باشه، خب اون گیر داره. و تو روایت های محمد بن عیسی بن عبید اینجور نیست که روایت های محمد بن عیسی بن عبید اسناد مرسل تو روایت شما مراجعه کنید، روایت های مرسلش یه روایت مرسل چشمگیری نیست که بگیم به دلیل کثرت روایت های منقطع اون رو تخصیص به ذکر داده. اولا اگر اسناد منقطع به اون معنا باشه، اصلا نباید از ذکر محمد بن عیسی بن عبید رو ذکر کنه. ثانیا ظاهر این تعبیر این هست که ما یرویه محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی ابن عبید، یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکنه و اسناد محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن عیسی ابن عبید اسنادش منقطع. اینجا منقطع به معنی لغویه، نه به معنی منقطع یعنی تنها منفرد. این همون عبارت ما تفرده محمد ابن عیسی من کتب یونسه، شبیه همونه. یعنی اینو میخواد بگه، میگه اگر محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن عیسی ابن عبید با اسناد تنهایی نقل میکنه، او قبول نیست. این به دلیلی که احیاناً بعضی مواردی که از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکرده کنارش یک سند دیگه هم وجود داشته که اون سند مشکل خلاصه مشکل رو حل میکنه. منقطع یعنی منفرد، تنها، متفرد. انقطع یعنی کسی که منقطع هست، یعنی تو بیابون کسی که از رفیق نداره، بدون قرینه، بدون همراه، بی همراه. این منقطع یعنی این اسمراد انقطاع اصطلاحی که یعنی به اسناد مرسل نیست. این دقیقا همون مفادی رو داره که ما تفرد بهی، یعنی اگر محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن عیسی ابن عبید روایتی نقل کرد و در کنار محمد ابن عیسی ابن عبید کس دیگری واقع نبود، مقبول نیست روایتش. این بخاطر اینکه خودش ایراد میگیره، میگه اگر کنارش کس دیگه بود که اون به درد میخورد، خب هیچ. اگر نه تنها محمد ابن عیسی ابن عبید مطلب رو نقل کرده، اون مورد قبول نیست. به همون معناست، اون تعبیرهای تکلف خواست، تکلف نیست، به اسناد منقطع مفادش همینه. یعنی معنا نداره که روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن عیسی ابن عبید باید به اسناد منقطع باشه، یا باید مراد این هست باشه که بین محمد ابن احمد ابن یحیی و محمد ابن عیسی ابن عبید واسطه ای باید افتاده باشه، که این هیچ وقت هیچ جا محمد ابن احمد یا همیشه مستقیم از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکنه، با واسطه اصلا نقل نمیکنه، اسناد منقطع اصلا نداره. این مراد اون نیست. اگه مراد از این چی؟ از دو طبقه هم که اصلا کاملا تصدیق میکنه، استاد شاگرد اصلا استاد اصلیشه، یکی از استادهای مهمی که محمد ابن یحیی ازش خیلی هم روایت میکنه، هم محمد ابن عیسی ابن عبید. مراد از اسناد منقطع این نیست که بین محمد ابن احمد ابن یحیی و محمد ابن عیسی ابن عبید واسطه ای باشه، انقطاع رخ داده باشه. این روایت میگه اسنادش منقطع باشه. این روایت اگر اسنادش منقطع باشه، منقطع رو فقط همین معنا میشه که معنای دیگه نداره. آقای خویی روایت به اسناد منقطع رو مربوط بعد از اینا میدونه،
قبلش نداره
و این بعد از اینا کار نداره. میگه روایت کردن محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن عیسی اسنادش منقطع باشه، این روایت کرد رابطه این دوتا اسنادش منقطع باشه، این رابطه این دوتا بخواد منفرد چیز باشه، معناش همین ما ینفرد و به این از فلان که کس هست، هیچ تفاوتی از جهت مفاد با اونها نداره. اینه که همچنان که اصحاب هم همینجور فهمیدن که تضعیف در مورد خود محمد ابن عیسی ابن عبید، بله این یه مرحله که ابن ولید اینها این رو تضعیف کردن، اما حالا یه ریزکاری هایی فرمایش های خویی داره، من دیگه وارد اون ریزکاری هاش نمیشم. بله نکته مهم این هست که اصحاب این مطلب رو نپذیرفتن، اصحاب نپذیرفتن. فضل ابن شازان که استادش بوده شاگرد رو قبول داشته، یمده و یثنی علی و یمیل و علی، میگه لیست یقرانی مثل نجاشی، هم تعبیر دقیقی داره، میگه کسی که استادش او رو مدح میکنه و ثنا میکنه اون کافی هست برای، یعنی استاد شاگرد رو خیلی بهتر از کسی مثل ابن ولید میشناسه. اینه که این تضعیف ابن ولید با تعارضش با توصیق صریح فضل ابن شازان و ثنا و مدح و میلی که فضل ابن شازان به او داره قابل معارضه نیست و تو همین جهت اصحاب اون رو تضعیف کردن. تو ذیل اون شرح حال محمد ابن احمد ابن یحیی هم نجاشی نقل میکنه از ابن نوح، هم جز دیر در ذیلش تو همین جا بیارید، تو همین محمد ابن نیفر ابن عبید بیت پایین تو ترجمه همینجا تو ذیل اینجا میگن که ابوالعباس ابن نوح میگه وقد اصاب شیخنا ابو جعفر محمد ابن حسن ابن الولید فی ذلک کله و تداوم ابو جعفر ماوی رحمه الله علی ذلک الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید فلا ادری. اون میگه نمیدونم چی شده که مشکل چی بوده که فلا ادری ما را بهو فی، چه چیزی منشأ شده که ابن ولید رو نسبت به محمد ابن عیسی ابن عبید به شک و تردید بندازه. لعنه کان علی، نه بحث سقر و سنوناش هم نیست، لعنه کان علی ظاهر رجالته و سقر. یه نکته رو من اینجا حالا که گفتید سقر سن عرض بکنم، یه عبارتی نجاشی داره در ذیل بعد از اینکه مطلب چیز رو نقل کرده، مطلب شیخ صدوق از قول ابن ولید رو نقل کرده، عبارت کشی رو نقل میکنه، میگه کشی گفته که محمد ابن عیسی ابن عبید از جد سنی کمتر از اونی بود که از حسن ابن محبوب مثلا روایت کنه، و ان محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یعنی از قرص سنن یرویان ابن محبوب قال ابو هم قال قطعیبی کنن فتح شازان تا آخر عبارت. من فکر میکنم که این قال ابو امر اهر کشی اون قسمت اولیش او رو ایشون خواسته عبارت کشی رو بیاره، قبلش اون عبارت بوده، او رو مد نظرش نیست خیلی، اون به دلیل که اون قسمت قبلیش خودش یه نکته طبقاتی هست و جزء اهداف نجاشی هم هست که نکات طبقاتی رو ذکر کنه، اون رو ذکر کرده. در واقع این عبارت کشی رو تو کشی که مراجعه کنین دو تا عبارت تو سر هم هست، تو رجال کشی دو تا عبارت تو سر هم هستن. عبارت اولیش ایشون در مقام رد قول ابن ولید یا تایید قول ابن ولید اون عبارت نقل نکرد، اون یه چیز دیگه است. چون هدف نجاشی هم بوده، جزء چیزهایی بوده که موضوع کتاب نجاشی که ذکر طبقات روات هم هست اون رو ذکر کرده، بعضی ها مثلا اون رو این بحث توصیف و تضعیف اون عبارت، نه اون این بحث ها رب نداره، خود مطلبش هم مطلب نادرستیه که ان محمد ابن عیسی ابن عبید من ثقال، اون عبارت هم حالا عرض بکنم، عبارت هم عبارتی نجاشی نقل میکنه با عبارتی که تو رجال کشی هست فرق داره. عبارت رجال کشی این هست من ثقال من گردی ان ابن محبوب فسن، نه اصغر من ان گردی، اون متنش هم متفاوت هست. این حالا از کم و سن سال ترین افرادی هست که از ابن محبوب نقل میکنه، نه که بچه بوده نمیتونسته نقل کنه، این عبارت متفاوت هست. حالا صرف نظر از این بحث که حتی منسقارش هم مطلب درست نمید، محمد ابن عیسی ابن عبید طبقش، حالا منسقار شد محمد ابن عیسی ابن عبید تو 198 روایت داره، 198 مکه رفته بوده، از بعضی افراد توی قرون الاسناد یمگری روایت محمد ابن عیسی در سال 198 هست، میگه در مسجد الحرام بودم اونا، که شاید ظاهرش اینه که بالاخره بالغ بوده، مثلا احتمال زیاد باید این حول، اگه فرض کنید بالغ هم فرضش کنید 198، مثلا حدودا متولد حدود 180 باید باشه، که مثلا 17 ساله، حالا 180 اگه در نظر بگیریم، وفات ابن محبوب سال 221 یا 224 اون حدود است، یعنی 44 سال هست و خب خیلی کم سن نیست، اینجور نیست که موقع وفات او، البته خب یه سری شاگردای ابن محبوب داشته، نه الان شاگرداش هم ابن محبوب یادم میاد، شاگردی که بعد مثلا حسین ابن سعید که از شاگردای ابن محبوب هست، اونا خب یه مقدار بزرگتر از محمد ابن عیسی ابن عبید هستن، شاید تو طبقه دوم شاگرداش باشه، یعنی یه سری شاگرداش، ولی خیلی کوچیک اونچنانیه که مثلا اصغر فی السن من یربیان ابن محبوب، یه قطعا غلطه، این که قطعا غلطه، من صغار من یربیان ابن محبوب فی السن اون اشکالی نداره، اون بگیم که تو میان شاگرداش جزو شاگردای کم سن و سال نسبی، این نسبت به شاگردای یه سری شاگردای دیگه شده، نه همه شاگرداش، مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی که ابن محبوب نقل میکنه خودش شاگرد های محمد ابن عیسی ابن عبیده، اینم که بله اونش که دو جور عبارت نقل شده، نه حالا قرض این هست که حالا این عبارت هر جور میخواییم حل کنیم، من صغار من یروی یا از طرف سن من یروی، اینا رفتی اصلا ظاهرن به اون جهت تضعیف هم نداره و نجاشی هم این رو نمیاره این وسط برای این که بگه که سقه هست نیست، به اینا رفتی نداره اصلا، خود
مرحوم
شیخ صدوق مثلا روایت نداره از محمد ابن عیسی، نشون بده ایشون مخاطر زهر شد اما مرحوم شیخ صدوق هم روایت های محمد ابن عیسی از یونس رو تو روایت داشت داره، هم روایت هایی که محمد ابن عیسی از غیر یونس نقل میکنه، هر دوش تو کتاب صدوق هست، اختصاص نداره، آیه پایی یه جایی حالا متفرداتش رو نمیدونم متفرداتش رو، و تازه خیلی از چیزهایی که کتاب صدوق اینجور نیست که عرض کنم خدمت شما اختصاص داشته باشه به روایت های معتبر، چون خصوص کتاب من فقی اون خب روایت معتبر، ولی سایر کتاباش اختصاص به روایت هایی که حتما از جهت سندی معتبر باشه نداره، یکی از محمد ابن عیسی از یونس خب زیاد نرامده،
این تعبیر محمد ابن یحیی هم بعض اصحابه هم محمد ابن عیسی، این نمیشه
نه از بعض اصحابه کجا؟
تو کافی داریم
محمد ابن یحیی این اونی که مورد بحث باست محمد ابن احمد ابن یحیی، اون محمد ابن یحیی کسی دیگه است، محمد ابن یحیی عطاره، نه محمد ابن احمد ابن یحیی، نه محمد ابن احمد ابن یحیی جزوه راویان بتکر، همین الان شما همینجا بیارید روانش رو، محمد ابن احمد ابن یحیی یا همون روان هو ابن داره همینجا ما هم بیسته، ببینید 382 مورد روایت مستقیم داره جز به مشایخ اصلیه، اصلا محمد ابن احمد ابن یحیی یکیش همین محمد ابن عیسی ابن عبیده، این تعداد نقل ببینید کسایی که از محمد ابن عیسی نقل میکنن نفر سومشه، خیلی این یه سر دو ذره نیست اصلا بحث، این حالا اینا تازه کتب عربه هست، کتب اربعه، کتب صدوق اینا تو چیزش نیست. حالا تو وسائل هست ولی وسائل مشتمل بر همه روایت های کتب صدوق اینها نیست. اگه اونا هم ضعیف بکنه خیلی بیشتر از ایناست. جزء اونش تردیدی نیست که محمد ابن احمد ابن یحیی و شاگرد محمد ابن عیسی ابن عبید است و مراد از اسناد منقطع بین این دوتا نیست. وقتی که چنین نشد اسناد منقطع این انسان منفرد، منقطع انقطع یعنی تنها بود، منقطع اصلا از معنی منقطع یعنی تنها، انقطع از زیدون ای انفرده، کدام لغت شما مراجعه بکنید انقطع الاسناد یعنی بست. اون یه اصطلاح خاصی هست، اصطلاح درایه و این اسما
اینجا
تطبیق نمیشه، مراد اون نیست. همون معنی لغوی اسناد منقطع یعنی اسناد منفرد تنها و یگانه.
یعنی یک مورد هم نمیتونیم پیدا کنیم که واقعا یه واسطه یا واسطه مجهولی کسی این دون باشه.
خواهم یعنی شما ارتباط شو بیارید قصد ارتباط. خب های محمد ابن عیسی ابن عبید رو بزنید. آره همین اضافه. خب حالا برید محمد ابن احمد ابن یحیی رو بیارید اینجا. نه فهرست. آره محمد ابن احمد ابن یحیی. خب یحیی ابن عمران دومی بیاییم. خب اضافه اون جا به جاش هم بکنیم، اینجا اضافه رو بزنیم و بیر اونجا جا به جاش کنیم. میخواییم ببینیم رابطه شروع بزنیم. حالا این هیچ واسطه ایک سه سی چار ابراهیم نهمویه دو مورد، سهل ابن زیاد یک مورد، این هم همه غلطه. حالا ابراهیمویه رو نمیدونم ولی سهل ابن زیاد اینه اونا حتما غلط. سهل ابن زیاد طبقش چیزه این هاست. بعد بید پایین محمد موسی ابن همدانی که اونم خیلی اشکالاتی چیزی داره، تک و توک هیچ بعض از حاوانای چیزی هیچی تو این چیزا چیز اونم تک و توک که واسطه این وسط وجود داشته باشه یک دو مورد که به احتمال زیاد قالبش هم غلطه. جواب نمیداد چون میخواد بگه راوی از مرویان هم اون چیز میشه. بنابراین اینی که به نظر میرسه به هر حال محمد ابن عیسی ابن عبید تردیدی در وثاقتش نیست با توجه به مدحی که چیز مدحی که فضل شازان ازش کرده، اصحاب تخطئه کردن، هم اون چیزی بوده که ابن ولید حالا چی شده که ابن ولید اینجوری چیز کرده اون خیلی روشن نیست. همینجوری که ابن نوح میگه فلا ندری مارا و حفیه، ما هم اون که نمیدونه که چی شده ما هم نمیدونیم چی شده. حالا نکتش چی بوده؟ این آخه تو اون خط هم نیست، محمد هم نیست تو خط مثلا یک نوع. البته بعضی ها در مورد محمد ابن عیسی ابن عبید به غلو متهمش کردن قیل نو یذهب و مذهب الغلات، ولی چیز خاصی تو روایاتش یه سبک خاصی که بگیم غلاط باشه نیست. اونم حالا نمیدونم، حالا من به هر حال خیلی روشن نیست که داستان چیه. خب بحث بعدی عمر ابن شمر است و جابر جوفی که این
نشد فردا صحبت میکنیم. صلی الله علیه و سلم اکثر علی ابن
مراد هم خیلی ها بحثای امثال محمد ابن عیسی ابن عبید افراد تمام این طبقه ازش یادم رفت این رو بگم، از کسایی که خیلی اکثار میکنه از محمد ابن عیسی ابن عبید محمد ابن عیسی هست هستن جزو مشایخ اصلی احمد محمد ابن عیسی و این افرادی که ازش اکثار میکنن فراغون هستن. احمد محمد نیسان نه کنی اینجا 139 مورد اون متکرر روایت کردش دادن فراغون تمام بزرگان احمد محمد نیسان نسبتا
سنش نزدیک محمد بن عیسی بن عبیدم بوده، خیلی تفاوت سنی اونچنانی هم بینش احتمالاً نبوده. با این حال ازش روایت زیاد داره و
علی در وثاقتش نیست.
کتاب‌های ابن نوح مستقیم در دست نیست، منقولاتی از رو نجاشی هست توی یک کتاب مثلا داشته در مورد وکلای عربیه حضرت مهدی رابطه دردن که یکی از منابع اصلی غیبت شیخ سیستیه که اونجا زیاده بشه حرام میکنه در این کتاب مستقیم این نوع فضولیون وردسته اون دوره.